ساعت 12 به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، هومن عسگری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو در این سه‌شنبه هفتم بهمن ماه سال 1404 خورشیدی. در شرایطی صدای من رو میشنوید که قطع اینترنت و خاموشی ارتباطی در ایران همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ناوگان بزرگ این کشور در نزدیکی ایران مستقر شده و مقام‌های تهران درخواست گفتگو کردند و البته همچنان تصاویر و اطلاعات بیشتری از حجم کشتار در اعتراض اخیر ایران به دست رسیده است. از همراهیتون سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان در یک ساعت پیش رو همراه ما بمانید. اما پیش از این همه همراه میشیم با همکارم محمد زرقامی و آخرین خبرها.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت 14 از آنچه قطع اینترنت ملی نامید دفاع کرد و گفت این تصمیم با صلاح دید شورای عالی امنیت ملی کشور گرفته شده است. خانم مهاجرانی با رد طبقاتی شدن اینترنت در ایران گفت آنچه اکنون برای کسب و کارهای اینترنت پایه در نظر گرفته شده اینترنتی حداقلی است. به گفته فاطمه مهاجرانی، معاونت علمی ریاست جمهوری 8 بسته اینترنتی را طراحی کرده که این گروه از کسب و کارها در آن تعریف شده است. این در حالی است که حسین رفیعیان، معاون ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، پس از انتشار اظهاراتی درباره دسترسی شرکت‌های دیجیتال به اینترنت بین الملل از سمت خود برکنار شد. ارتباط شهروندان ایرانی با اینترنت جهانی از 18 دیماه با اوج گرفتن اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران آغاز شد و در روزهای گذشته شهروندان توانستند در ساعاتی از شبانه روز به صورت مقطعی و ناپایدار به شبکه جهانی اینترنت وصل شوند و خبرها از اعمال فیلترینگ شدید بر اینترنت ایران حکایت می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با وبسایت اکسیوس گفته است وضعیت با ایران در حال تغییر است، زیرا او یک ناوگان بزرگ نظامی به منطقه اعزام کرده است. آقای ترامپ با اشاره به حضور نظامی آمریکا در نزدیکی ایران افزود با وجود این فشارها او معتقد است تهران واقعاً به دنبال رسیدن به توافق است. به گفته رئیس جمهور آمریکا، ایران بارها تماس گرفته و خواهان گفتگو شده است. مقام‌های آمریکایی و اکسیوس گفتند هر گونه توافقی باید شامل تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم غنی شده ایران، محدود کردن موشک‌های دوربرد، تغییر سیاست ایران در حمایت از گروه‌های نیابتی‌اش در منطقه و ممنوعیت غنی‌سازی مستقل اورانیوم در این کشور باشد. همزمان یک مقام آمریکایی به رویترز گفته است در صورتی که تهران بخواهد تماس بگیرد، واشنگتن آماده گفتگوست. با این همه نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد پیام‌های غیررسمی میان عباس عراقچی وزیر خارجه و استیو ویتکاف مذاکره کننده ارشد آمریکا درباره مسائل مختلف مبادله شده، اما به گفته او به سختی میتوان آن را مذاکره خواند. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مستقر در آمریکا اعلام کرد هویت 6126 نفر از کشته شدگان اعتراض‌های سراسری اخیر را تایید کرده است. بر اساس این گزارش، از میان جان باختگان تایید شده 5777 نفر معترض، 86 نفر کودک زیر 18 سال، 214 نفر نیروهای وابسته به حکومت و 49 نفر غیر معترض یا غیر نظامی بودند. این نهاد حقوق بشری همچنین از بررسی 17091 مورد مشکوک دیگر خبر داده و گفته است که مجموع بازداشت‌ها به 41880 نفر رسیده و تعداد احضار شدگان به نهادهای امنیتی 11024 نفر بوده است. به گفته این نهاد، قطع گسترده اینترنت روند شناسایی قربانیان را کند کرده و احتمال می‌رود ابعاد واقعی خشونت‌ها فراتر از آمارهای فعلی باشد. اعتراض‌ها از اوایل دی ماه و در واکنش به بحران اقتصادی آغاز شد و با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شد. مقام‌های تهران با شانه خالی کردن از مسئولیت کشتار معترضان این اعتراض‌ها را به توطئه خارجی نسبت دادند. و روز سه‌شنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز پس از چند هفته رکود نسبی روند صعودی خود را ادامه داد و به بیش از 148000 تومان رسید. با وجود ادامه قطعی اینترنت برای سومین هفته متوالی، سایت‌های تبادل ارز بهای یورو را حدود 174000 تومان و پوند بریتانیا را بالای 200000 تومان گزارش کردند. پیش از اعتراض‌های سراسری دیما، دولت مسعود پزشکیان با حذف ارز ترجیحی برای بیشتر کالاهای اساسی تلاش کرد روند کاهش ارزش پول ملی ایران را متوقف کند، ولی تاکنون نتوانسته نرخ برابری ارزهای خارجی با تومان را تثبیت کند. روز سه‌شنبه قیمت سکه طلای طرح امامی هم به 175 میلیون تومان رسید. در روزهای گذشته قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی هم از مرز 5000 دلار عبور کرد که رکورد جدیدی به شمار می‌رود.
محمد زرقامی بود و آخرین خبرها.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه ششم بهمن ماه در واکنش به گزارش‌ها درباره ورود تجهیزات نظامی آمریکا به منطقه گفت ناامنی گسیل نیرو متوجه همگان خواهد بود. او همچنین افزود ایران بیش از هر زمان دیگری آماده است و به هر گونه تعرض احتمالی پاسخی فراگیر، قاطع و پشیمان کننده خواهد داد. این در حالی است که گمان زنی ها از احتمال اقدام نظامی ایالات متحده در پی سرکوب خونین اعتراض های سراسری افزایش یافته است. در همین حال فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از عزم خود برای آغاز یک رزمایش هوایی چند روزه در سراسر خاورمیانه خبر داد. ایلیا جزایری گزارش می دهد.
همزمان با گزارش‌ها از اعزام نیروها و تجهیزات بزرگ نظامی آمریکایی به منطقه و تشدید تنش میان تهران و واشنگتن، نیروی هوایی وابسته به فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام بامداد دوشنبه ششم بهمن از عزم خود برای آغاز رزمایشی چند روزه در سراسر خاورمیانه خبر داد. بنابر این بیانیه، هدف از این رزمایش نشان دادن توانایی‌های رزمی نیروی هوایی، پراکندگی و استقرار مداوم در منطقه عنوان شده است. نیروی هوایی وابسته به سنتکام همچنین میگوید که این رزمایش سیاست صلح از راه قدرت، از مسیر حضور قابل اتکا و آماده برای نبرد نیروی هوایی آمریکا به منظور مقابله با هر گونه تعرض، کاهش خطرات اشتباهات محاسباتی و دادن اطمینان به متحدان را استحکام می‌بخشد. رزمایشی که در سایه مطرح بودن احتمال اقدام نظامی علیه ایران در پی سرکوب خونین اعتراضات سراسری و کشته شدن هزاران نفر از معترضان به دست نیروهای حکومتی پس از هشداری که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به مقام‌های ایرانی نسبت به سرکوب معترضان انجام می‌شود. آقای ترامپ شامگاه پنجشنبه دوم بهمن پس از شرکت در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس در راه بازگشت به آمریکا در گفتگو با خبرنگاران از اعزام نیروی بزرگ نظامی به سوی ایران خبر داده بود.
ما کشتی‌های زیادی داریم که برای احتیاط به آن سمت می‌روند. ناوگان بزرگی داریم که به آن سمت در حال حرکت است. خواهیم دید چه می‌شود. ما نیروی زیادی داریم که به سمت ایران می‌رود. ترجیح می‌دهیم اتفاقی نیفتد. اما آنها را از نزدیک زیر نظر داریم.
آقای ترامپ ساعتی پیش از این سخنان از آمادگی برای گفتگو با مقام‌های ایرانی نیز خبر داده بود. این اعلام آمادگی و علاوه بر آن سخنان هفته گذشته استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه که گفته بود واشنگتن راه حل دیپلماتیک را بر اقدام نظامی ترجیح می‌دهد با گزارش‌ها از آمادگی ایالات متحده برای احتمال اقدام نظامی علیه ایران همزمان شده است. از جمله سفر روز شنبه چهارم بهمن براد کوپر رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا به اسرائیل و دیدارش با ایال زمیر رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور. اویخای ادروی سخنگوی عربی زبان ارتش اسرائیل یک شب اعلام کرد که این دو مقام نظامی جلسه ای طولانی با حضور فرماندهان ارشد برگزار کردند. شبکه 14 تلویزیون اسرائیل گزارش داده که فرمانده سنتکام در این دیدار از آمادگی آمریکا برای یک عملیات کوتاه مدت، سریع و تمیز در ایران سخن گفته، عملیاتی احتمالی که برای آن تاریخی اعلام نشده است. بنابر این گزارش آقای کوپر با بیان اینکه آمادگی برای اقدام در ارتباط با ایران نیازمند زمان است تاکید کرده که ایالات متحده همواره برای یک اقدام محدود آمادگی دارد. شبکه 14 تلویزیون اسرائیل همچنین به نقل از یک مقام مسئول آمریکایی گزارش داده که فرمانده سنتکام گفته است در صورت هر گونه اقدام نظامی در ایران نظام باید تغییر کرده و افرادی که به معترضان آسیب رساندند هدف قرار گیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه در پاسخ به سؤالی درباره احتمال اقدام علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود:
من نمی‌خواهم وارد این موضوع شوم، اما آنها می‌دانند که ما در حال بررسی هستیم. کشتار بزرگی آنجا جریان دارد.
پیش از این روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نوشته بود که دونالد ترامپ مشاورانش را برای یافتن گزینه‌های نظامی در ارتباط با ایران که او آن را قاطع می‌نامد تحت فشار گذاشته است. از سوی رئیس سازمان هواپیمای کشور اسرائیل شامگاه یکشنبه ششم بهمن در پیامی به شرکت‌های هواپیمای خارجی که هواپیمایشان به فرودگاه بن گوریون در تل آویو پرواز می‌کنند هشدار داده که آخر هفته جاری ممکن است آغاز یک دوره بسیار حساس امنیتی باشد. او خاطر نشان کرده که احتمال از سرگیری مذاکرات میان آمریکا و ایران هرچند کم وجود دارد که میتواند به کاهش سطح تنش در منطقه کمک کند.
گزارشی را میشنیدید از ایلیا جزایری. شهریار زرآبادی جزو هزاران تنی است که در جریان سرکوب خونین اعتراضهای ضد حکومتی در ایران کشته شد. آقای زرآبادی 65 ساله که تابعیت ایرانی و آلمانی داشت، جزو قربانیان سرکوب اعتراضها در رشت است. او که پیشتر سالها ساکن کلن آلمان بود، در سالهای اخیر به ایران بازگشته بود و در رشت زندگی می‌کرد. اسکندر آبادی، روزنامه‌نگار در کلن و از دوستان آقای زرآبادی، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید او برای خرید از خانه خارج شده بود که به دست نیروهای سرکوب کشته شد. آقای آبادی همچنین درباره آخرین دیدار خود با شهریار زرآبادی میگوید.
از دوستان و نزدیکان شهریار زرآبادی هستم. ما با همدیگه آخرین بار دو هفته پیش از درگذشت شهریار ملاقات داشتیم و شب کریسمسی با همدیگه خلاصه موزیک میزدیم و صفا میکردیم و با او و خانواداشم در تماس بودم و هستم و خانواده شهریار زرآبادی هیچ خبری نه میخواند از اینکه چطوری شهریار درگذشته بدند و نه میتونند و به هر حال اون چه که من میگم از شنیده های موثق خودم هست. برای شما میتونم بگم اول از زندگی شهریار که شهریار زرآبادی فرزند ناصر زرآبادی از هنرمندان برجسته و پرکار و پربار کشورمون هست و آقای زرآبادی همسر نخست دلکش خواننده برجسته بوده و این رو هم بگم که خب بسیاری از آهنگهای ماندگار مثل بردی از یادم که در زمان جدایی این دو یعنی دلکش و آقای زرآبادی ساخته شده توسط زرآبادی حاصل اون کار هاست. این از پدر ایشون. خود شهریار هم خب در این خانواده بزرگ شد و به موسیقی نه تنها علاقه داشت بلکه ساز کلارینت یعنی هم قرنه خودمون رو اول می نواخت و بعدن به ستار رو کرد و توی همین دیدار آخری هم با هم دیگه ایشون ستار می زد و منم ویولون می زدم و اینها یادش زنده. و شهریار یک انسان بسیار بسیار با احساس و رقیق القلبی بود و به خاطر اینکه آبش خور فرهنگی خودش رو می‌خواست با وجود محدودیت‌هایی که این نظام برای همه ایجاد کرده ایشون رفت ایران و اونجا زندگی آرامی رو ترتیب داده بود. 7 سال بود که رفته بود به ایران. اونجا هم خب فقط به کار خصوصی خودش به عنوان کنترل کیفیت رادیاتور سازی اونجا مسئول این کنترل کیفیت بود در رشت. یه خونه کوچیکی داشتش اونجا و برای خودش زندگی ترتیب داده بود که کاری به ادارات و نظام و از این حرفا نداشته باشه و راضی بود از این زندگی. ولی در مورد تظاهرات بگم که شهریار همین بار آخری هم که اومده بود میگفتش که با دست خالی نباید جلوی تیر رفت و الان یه عده‌ای هی میخوان به جونشون به لبشون رسیده و میخوان بیان تو خیابون و هرچی من 65 سالی بهشون میگم که بابا اینجوری نمیشه، ما باید یک راهبردی داشته باشیم، یک کاری بکنیم که بتونیم جلوی اینا وایسیم، ما اینجوری که نمیتونیم. و اصلا باور این رو نداشت که باید رفت الان به تظاهرات و از اونجایی که پیش از تیر خوردنش تلفن کرده بود به یکی از دوستان در مشهد که ایشون الان در آلمان هست، هم 9 ژانویه اینجا که این آقا الان در آلمان هست و با پرواز امارات از مشهد تونست بیاد به آلمان همین دوست، و شهریار بهش تلفن کرده بوده که بابا ما داریم حرف میزنیم، بذار من برم یه مایحتاج روزمره دارم سر کوچه بخرم و بیام همین 100 متری خونه است، الان میام دوباره به زنگ میزنم. و از قرار اینطوریه که ایشون رفته سر کوچه که یه چیزی بخره و ما میدونیم که این کشتارگرانه جمهوری اسلامی اصلا به این توجه نکردن کسی در تظاهرات بوده یا نبوده و واقعا وحشیانه همه جا تیراندازی کردن، در رشت بازار رو سوزوندن و حالا نگیم خوشگوتر، اصلا تمام انسانهایی که سر راشو میدیدن اینا با جنگ افزارها میکشتن که فقط زهر چش از تمام جامعه بگیرن و این هیچ چیز دیگری غیر از این نبوده است که شهریار زرآبادی ما هم رفته بوده برای نیازمندی های روزانه خودش خرید بکنه و دیگه بر نگشته خونه. اما خب از اونجایی که خانواده به هر حال بیادیشون در ایران هستن و اینها، اونا هیچ خبری به ما نمیدند و اگر چیزی هم من گفتم از جانب خودم اینجا گفتم، به امید اینکه یک روزی رو ببینیم کسی رو به عنوانی که خرید میره با سلاح جنگی در ایران ما نکشم. یک روزی باشه که نمیدونم نه خودی نه ناخودی کسی به کسی شلیک نکنه.
صدای اسکندر آبادی بود، روزنامه‌نگار ساکن کل.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
یکی از اتفاقهای کم سابقه هفته‌های اخیر شیوه برگزاری برخی مراسم سوگواری کشته شدگان اعتراض‌ها بود که با رقص و پایکوبی حاضران برپا شد، اتفاقی که باعث جلب توجه‌های زیادی شده است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
دست زدن، کل کشیدن و رقص با چشم‌های گریان. این تصویر تازه بسیاری از مراسم سوگواری کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در نقاط مختلف ایران است. تصویری که پیشتر در برخی مناطق ایران برآمده از برخی سنت‌ها رواج داشت و حالا فراگیرتر از گذشته در جای ایران دیده می‌شود. خانواده‌هایی که در سرکوب خونبار اعتراض‌های اخیر عزیزی را از دست دادند، حالا ترجیح می‌دهند نمایشگر شادی باشند تا غم. نمونه‌ها فراوان است. جشن تولد برای یکی از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر به نام علیرضا رحیمی در مقابل خانه‌اش در محله تهران پارس تهران، در حالی که همسایگان نیز خانواده را در این شادی غمبار همراهی می‌کنند. اینجا اعضای خانواده و دوستان سینا حقشناس، جوان 25 ساله اهل گرگان، دست جمعی در مراسم ترحیم او پایکوبی. در کرج مراسم خاکسپاری دو نفر از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر با نام‌های محمد حسین جمشیدی و علی اسدی با حضور تعداد زیادی از خانواده و دوستانش تقریباً به شکل یک مهمانی جمعی برپا شد.
این دو داماد درسته اسمشون خاک میشه اما اسمشون پایدار میمونه.
و موسیقی زنده و نوازندگی برای گرامی داشت یاد یکی دیگر از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر، صنم پوربابایی که خود نوازنده و مدرس ویولون بود و روز 18 دی ماه در لاهیجان هدف گلوله نیروهای حکومتی قرار گرفت. اینجا گروهی بر مزارش می‌نوازند. یا نمونه های سنتی تر که پیشتر در سوگواری های برخی مناطق ایران دیده می شد، طبل و دهل و رقص محلی در مراسم خاکسپاری علی طاهری از کشته شدگان اعتراض. این نمونه های
های پرتداد می تواند حاکی از شکلگیری یک روند تکرار شونده باشد. مرداد درویشپور پژوهشگر و جامعه شناس مقیم سوئد در تحلیل این اتفاق در سوگواری ها به چند منظر مختلف اشاره می کند.
یک نوع رازدایی از فلسفه مرگ به گمان من در حال رشد در خیلی از جاها و از جمله در ایران. این شاید در یک مفهوم فراتر و وسیع‌تر باشه. یک مفهوم مشخص‌ترش اینه که نوعی فرهنگ مدرنیته و فرهنگ رشد ارزش‌های مدرن باعث شده که با مرگ هم به عنوان بخشی از زندگی جامعه سردرگریبان بشه و خود این امر کمک میکنه که اون سوگواری‌های سنتی اساساً معنی و معنای خودش رو از دست بده. و با تجربه این که نقش مذهب در اون آیین سوگواری گسترده بوده و جامعه ایران که به شدت از مذهب فاصله گرفته، در واقع در مراسم خودش داره این پیام رو میده که شکل‌های مدرنتر و مدنیتر در واقع سوگواری به چه معناست. اما سومین و اصلی ترین به گمان من مورد آن چیزیست که ما شاهد نوعی تداوم اعتراض هستیم. این تداوم اعتراض، این نوع دهنکجی کردن به تمام ارزش‌های حکومت اسلامی، چه در مراسم خاک سپاری، چه اینکه با توجه به اینکه اینها کشته شدگان قربانیان یک جنایت مهیب هستند، مردم نمی‌خوان با سوگواری و عزا نوعی درماندگی، نوعی شکست، نوعی تسلیم و در واقع افسردگی رو به نمایش بگذارن. برعکس، به گمان من این مراسمی که به این شکل داره برگزار میشه نوعی مقاومته. مقاومت زندگیست. یعنی اگر عزیزان اونها جان باختند، با این نوع مراسم در واقع تداوم زندگی، تداوم مبارزه، تداوم مقاومت در برابر حکومتی که عزیزان اونا رو قربانی کرده رو به نمایش میذاره. بنابراین به نظر من جنبه اعتراضی و پیام ما ایستاده ایم، زنده ایم تا در واقع در برابر شما بایستیم و کشتن عزیزان ما باعث تسلیم و سرخم کردن ما یا افسردگی ما نمیشه، بسیار باراست.
ویدیوهای منتشر شده از مراسم سوگواری کشته شده های اعتراض های اخیر در موارد زیادی نمایشگر شعارهای اعتراضی حاضران علیه حکومت ایران و رهبرش هم بوده و به گفته مهرداد درویشپور نشان دهنده تداوم فضای اعتراضی حاکم بر جامعه ایران است.
جامعه به رغم اینکه در شوک به سر میبره، فوراً راه حل ها و پیام های این که باز نخواهد ایستاد از مقاومت در برابر این حکومت جنایتکار رو در این به صدا رفتار به نمایش میگذاره و بسیار به گمان من گسترده تر خواهد شد این حرکت، هرچه بیشتر در میان بخش های دیگری از جامعه به عنوان یک شکل اعتراض و مقاومت در برابر حکومت و ارزش هاییم.
دلایل این اتفاق هرچه باشد یک موضوع را میتوان به یقین گفت. سه هفته پس از سرکوب خونبار اعتراضها، حالا میتوان گفت جامعه ایران جلوه های تازه ای از مواجهه خود با واقعیت حاکم را به نمایش میگذارد.
گزارشی را میشنیدید از بابک غفوری آذر.
شما می توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18 و 30 تا 23 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
خب، همچنان شنونده این برنامه خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا هستید که بیشتر به اعتراض های سراسری اخیر در ایران میپردازه. در اینجا فرصتی هست که یادآوری بکنم که اگر به اینترنت دسترسی دارید و مایل هستید که برای رادیو فردا پیغامی بفرستید یا درباره تحولات محل زندگیتون تصویر، صدا یا پیامی رو برای ما بفرستید، میتونید از طریق تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام با ما در تماس باشید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام. در پیام رسان واتساپ هم شماره ما هست 20420-725-970-30. یه بار دیگه تکرار میکنم، 20420-725-970-30. ایران در التهاب سرکوب بی‌سابقه اعتراض‌های دیماه هست و میتوان اقتصاد و بازار را یکی از سنجه‌های این التهاب برشمرد. با خروج هزاران میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام، عدم فروش نزدیک به 90% از 30,000 میلیارد تومان اوراق بدهی دولت در کنار بالا ماندن نرخ ارز و تورم 60%، عملاً شاهد تشدید بحران اقتصادی در کشور هستیم. درباره این موضوعات مهداد میردامادی با معصومه طاهرخانی، اقتصاددان و کارشناس بازار سرمایه در بریتانیا گفتگو کرده و در ابتدای این گفتگو از معصومه طاهرخانی درباره وضعیت اقتصاد ایران در سایه اعتراض‌های جاری پرسیده است.
ما اگه بخوایم وضعیت فعلی رو توضیحش بدیم، در واقع باید مسیر رو برگردیم. یعنی آن چیزی که امروز داری در جامعه ایران می‌بینی تحت عنوان اعتراضات مردمی هست، یکی از ریشه های اساسیش برمیگرده به مسائل اقتصادی. ریشه اعتراضات برمیگرده به لایحه‌ای که دولت برد توی مجلس به عنوان لایحه بودجه سال 1405. مواردی که تو لایحه بود کاملا اقتصاد ایران رو آگاه کرد که سال آینده یک سال بسیار انقباضی و بسیار پرفشار روی بیزینس ها و مشاغل مختلفه. برای همین بازاری ها متوجه شدن که خب تقریبا دیگه فاتحه اقتصاد خونده شده و در واقع به سمت فروپاشی اقتصاده، به ویژه با اون ردیف های متعددی که برای مالیات دولت پیش بینی کرده. حالا چی شده که ما تو این نقطه از اقتصاد وایسادیم؟ چرا شرایط اقتصادی ایران اینقدر وحشتناکه و داره نزدیک میشه به فروپاشی اقتصادی؟ چندین عامل مهم داره، ولی مهمترین مسئلهش برمیگرده به دولتی بودن اقتصاد ایران، قیمت گذاری دستوری و دخالت صفر تا صدی که دولت در تمام بخش‌های خرد و کلان اقتصاد ایران داره، از قیمت گذاری روی مواد اولیه بگیرید رو زنجیره توزیع و در نهایت محصولی که دست مصرف کننده میرسه. مجموع اینا باعث شده که اقتصاد ایران به شدت تحت نفوذ دولت، به شدت رانت محور و به شدت غیر کارا باشه. نه تولید کننده راضیه و نه مصرف کننده. در طرف دیگه دولت به دلیل تحریم‌های زیادی که باهاش روبرو هست و آخریش همین قصه مکانیزم ماشه بود که باعث شد عملاً دیگه هر آنچه دلاری هم که میومد جلوش بسته بشه. ما با یک دولتی طرفیم که کاملاً دیگه بی پوله و میدونه قرار نیست ارزی وارد کشور بشه و این کسریش رسیده به عدد 800,000 میلیارد تومان. ما بخوایم جمع‌بندی بکنیم کل صحبتی که از وضعیت اقتصادی امروز ایران داریم، وضعیت اقتصادی ما چیزی جز فروپاشی محض نیست. فروپاشی ریال در مقابل دلار و تمام دارایی‌های دلار محور، همه اینا باعث شده که جامعه 100% خیالش راحت بشه که قرار نیست اتفاق بهتری براش بیفته و فروپاشی و شرایط بدتر قطعا در انتظارشه. برای همین میاد توی خیابونا و سعی میکنه که اعتراضش رو نشون بده، که طبیعتا دیگه به اون قصه های بعدش خیلی فکر نمیکنی.
به لایحه بودجه اشاره کردید و اینکه به شدت بر افزایش مالیات و احتمالا اصلاح قیمت حاملای انرژی هم تکیه داره. اگه اینجوری که از ظواهر امر برمیاد جامعه دیگه توان جذب این شوک‌های هزینه‌ای رو نداره، به نظر شما دولت طرح جایگزینی برای تامین کسری بودجه داره؟
یکی از کارهایی که به صورت سنت تمام دولت‌ها انجام دادن چاپ پول بدون پشتوانه هست که ما نمود بارزش رو در گزارش‌هایی که بانک مرکزی به صورت دوره‌ای به عنوان گزارش ترازنامه‌ایش منتشر می‌کنه می‌بینیم. یک ترازنامه بسیار متورم، نقدینگی بسیار بالا و پای پولی بسیار بالا که تقریبا نرخ رشدشون داره مرز 40% رو هم رد می‌کنه. اینها یعنی چی؟ یعنی شما دولتی هستی که بدون پشتوانه میای پول چاپ می‌کنی، گردش پول تو جامعه میبری بالا و در نهایت تورم ایجاد میکنی. دولت هیچ راه عملیاتی که بتونه درآمد پایدار ایجاد بکنه جز مالیات نداره. قطعا فروش نفت یه درآمد پایدار نمیتونه براش باشه با شرایط تحریم. پس میاد به سمت مالیات. مالیات هم که با توجه به اوضاع اقتصادی که ما داریم، کسری و ناترازی شدیدی که در انرژی هست، دولت به شدت حساب کرده روی مالیاتی که از بنگاه‌های اقتصادی میخواد بگیره. اما بنگاه‌های اقتصادی ما تقریبا 5 ساله، 2 ماه از سال رو در تابستون برق ندارن و 2 ماه رو در زمستون گاز ندارن. یعنی 4-12 سال بنگاه‌های اقتصادی ما امکان تولید رو ندارن. در کنارش خب با رشد خیلی شدید هزینه مواد اولیه و هزینه های حقوق دستمزد و هزینه های ثابت روبرو هستن و عمدهشون هم متاسفانه اثر قیمت‌گذاری دستوری هستن. یعنی بنگاه اقتصادی ما صرف نظر از مسائلی که در حوزه تولید باش روبرو هستن، یه ریسک بزرگ به اسم دولت بیپول همیشه کنارشون دارن که تا لنگ میمونه براشون قوانین تعرفه ها و عوارض خاص وضع میکنه. پس این که دولت آیا آلترناتیو داره برای اینکه بیاد کسری بودجهشو به صورت عملیاتی پوشش بده، جوابش خیر هست.
علاوه بر همه این تحولات و مشکلات داخلی که ما داریم، سایه جنگ و تهاجم نظامی به خاک ایران هم الان مطرحه. در این وضعیت آیا ابزارهای کلاسیک اقتصادی مثل یارانه نقدی یا تغییر مدیران هنوز کارکردی در آروم کردن بازار داره، یا اینکه ریسک جنگ و انزوای دیپلماتیک عملاً فرمان اقتصاد رو از دست تکنوکرات‌ها خارج کرده؟
این نسخه خیلی وقت دیگه کار نمی‌کنه. ما مثال زنده‌اش رو تو همین اعتراضات چند هفته اخیر ایران داریم میبینیم. دولت چیکار کرد بعد اینکه ارز ترجیحی رو حذف کرد؟ اومد یارانه 1,000,000 تومانی، یارانه اعتباری 1,000,000 تومانی رو داد و البته برای اینکه بیاد یک اثر روانی خیلی بهتر ایجاد کنه، اومد 4,000,000 رو واریز کرد به حساب مردم که یک ذره بیاد و این آتیش اعتراضات رو خاموش بکنه. دیدیم کار کرد داشت خیر. از اون طرف سود سهام عدالتی که معمولا میاد آخر سال واریز میکنه به اسم حالا ایدی و یه خیلی سعی میکنه حق مردم رو به عنوان صدقه بهشون بده توی اسفند، ما اون رو هم عملکرد سهام عدالت برای سال مالی 1403 رو اومد و توی دیما، یعنی به فاصله شاید 2 روز بعد از اینکه یارانه رو داد، اونم داد. باز دید اون کار نمیکنه. پرداختهای نقدی در جامعه‌ای که اسیر تورمه عملا هیچ کارکردی نداره و شما از اون طرف نگاه میکنی میبینی که این پول قرار صرف خرید چی بشه. صرف خرید کالاهایی میشه که در سبد مصرفی شما یک ضریب 2-3 و بعضا 5 برابری رو شاهدن. بنابراین هیچ تناسبی بین اون یارانه و اون سبد مصرفی شما وجود نداره و از طرفی مردم هم مطمئنن، یعنی این ذهنیت وجود داره که اگر دولت پولی به من بده حتما چند برابرش رو در قالب تورم، افزایش نرخ و بعضا مالیات از من میگیره. شما اون قصه درگیری کشور با یک ریسک بسیار بزرگ به اسم جنگ رو هم داری، ریسکی که به شدت جدا از اون التهابات داخلی که داری، ریسک های بین المللی رو هم داره برات ایجاد میکنه و اینها چیزی جز نااطمینانی بیشتر، عدم پیش بینی پذیری، فرار سرمایه و در نهایت باعث توسعه فقر و بی‌اعتمادی به سرمایه گذاری تو کشور هیچ آیدی دومی نداره. و اگر شرایط امروز همینطور بخواد فرسایشی ادامه پیدا بکنه، شما مطمئن باشین که چشمانداز ما نه اقتصاد آرژانتین بلکه اقتصاد ونزوئلا است. یعنی یک دفعه این تابع تورم ما از تورم 60-70 میره رو تورمای متاسفانه 1000-2000%.
گفتگوی مهداد میردامادی رو میشنیدید با معصومه طاهرخانی، اقتصاددان و کارشناس بازار سرمایه در بریتانیا. کشتار بی سابقه معترضان در اعتراضهای دیماه 1404 در ایران و شیوه های خشونتبار به کار رفته در سرکوب این اعتراضها از سوی دستگاه امنیتی قضایی جمهوری اسلامی تفاوت های آشکاری در برخورد با اعتراضهای مردمی در 4 دهه گذشته دارد. سوران منصورنیا، پژوهشگر در دانشگاه خرونینگر هلند که برادرش برهان منصورنیا را در اعتراضهای آبان 98 از دست داد، در گفتگو با رضا جمالی از شباهت ها و تفاوت های شیوه سرکوب اعتراض ها در آبان 98 در مقایسه با اعتراض‌های اخیر میگوید.
ما به 6 سال قبل برگردیم. من در اون روزها در آبان خونین در خیابان‌های ایران بودم، در اعتراضات شرکت کردم همراه با برادرم برهان منصورنیا و اون زمان اینترنت قطع شد، من در کرمانشاه حضور داشتم. و اگر مقایسه کنیم اعتراضات اخیر رو با اعتراضات آبان 98، میشه شباهت‌های بسیار زیادی رو پیدا کرد، از جمله قطعی اینترنت. یعنی به محض اینکه جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع کرد، با توجه به تجربه‌ای که داشتم در اعتراضات آبان 98، من منتظر خبرهای بسیار بد از ایران بودم و تصاویر اولیه‌ای که از مرکز پزشکی قانونی کهریزک بیرون اومد، من واقعا در همون دقایق اول تصویر رو باور کردم، چون تصاویر مشابهی رو با چشمان خودم در بیمارستان طالقانی در کرمانشاه دیده بودم، زمانی که برادرم در اون بیمارستان بستری بود و بعدها در سردخونه همون بیمارستان هم جنازه رو به ما تحویل دادن. جنازه ها و پلاستیک های سیاه تلمبار شده رو من با چشمای خودم دیدم و مطمئن شدم که یک جنایت هولناکی در ایران رخ داده.
آقای منصور نیا، مقامات حکومتی جمهوری اسلامی در توجیه این سرکوب سختی که در اعتراضات اخیر داشتند، اقدامات خشونت‌آمیز برخی معترضان رو مطرح می‌کنند. برای ادعاشون هم مثلا خودروهای سوخته، ساختمان‌های سوخته رو به عنوان سند رو می‌کنند. ارزیابی شما از توجیهی که مقامات جمهوری اسلامی در این باره مطرح کردن چه است؟
جمهوری اسلامی همیشه برای اینکه پاسخگو نباشه در قبال جنایت‌هاش، با سناریو سازی‌های دروغین اینچنینی در پی فریب افکار عمومی در سطح بین‌الملل بوده و متأسفانه می‌بینیم که حتی در حین این جنایت هولناکی که در ایران اتفاق افتاده، ردپای این سناریوها در میدیاها و در روزنامه‌های خارج از کشور هم دیده میشه. برای مثال من در هلند شبکه ملی هلند رو دارم نگاه می‌کنم، روایتی که دارن ارائه میدن خیلی نزدیک به روایت جمهوری اسلامی. شبکه هلند میگه که جنازه‌ها بدون دلیل در خیابان‌های ایران رها شدن. مگر میشه در یک کشور بدون دلیل جنازه ها رها بشن در خیابان ها؟ خب جمهوری اسلامی این شکاف های موجود در روابط بین الملل رو خوب میشناسه، میدونه که باید چیکار کنه و همین دلیل، همین بک‌گراند تجربه های خودش هم هست که در اولین واکنش میاد همچین تصویرهایی رو نشون میده، به خاطر اینکه میخواد مشروعیت ببخشه به سرکوب خونینی که انجام داده. در اولین واکنش به بعد از اعتراضات دی 96 همین رو انجام داد، در اولین واکنش به بعد از آبان 98 همین رو انجام داد و متاسفانه میبینیم که بین دی 96 و دی 1404 در حدود 8 سال جمهوری اسلامی هزاران نفر رو در خیابان‌های ایران به قتل رسونده و همچنان سناریوهاش در رسانه‌های غربی داره کار می‌کنه و مطمئناً روشن کردن حقیقت، بررسی زوایای مختلف این سرکوب‌ها توسط فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی و فعالین سیاسی به صورت علمی و به صورت اینوستیگیتیو یا محققانه می‌تونه کارایی این سناریوها رو کمتر کنه.
آقای منصور نیا، شما عضو انجمن خانواده های دادخواه اعتراضات آبان 98 هستید، الان هم عضو سازمان هیوا هستید. یکی از اقداماتی که در انجمن خانواده های دادخواه آبان 98 انجام دادید مستند کردن سرکوب های اون اعتراضات بود. در این سازمان هیوا چه اقداماتی در خصوص مستند کردن سرکوب اعتراضات دیماه 1404 در دست اقدام دارید؟
بله، در سازمان هیوا ما با همکاری فارنزیک آرکیتکچر که بخشی از دانشگاه لندن هست و دانشگاه ییل روی چند پروژه کار میکنیم که مرتبط با اتفاقات اخیر در ایران هست و موضوع اصلی این پروژه ها اینه که چگونه جمهوری اسلامی از ساختمان های عمومی و از فضاهای شهری استفاده میکنه برای سرکوب مردم معترض. همونطوری که دیدیم در اولین واکنش به این اعتراضات، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سفرای ایتالیا، فرانسه، انگلیس و آلمان رو احضار کرد و تصاویری تقطیع شده و ادیت شده از اعتراضات رو به اونها نشون داد که مردم در این تصاویر دستکاری شده در حین سوزوندن بانک ها، زیرساخت‌های شهری، شهرداری ها و مساجد هستند و لحظات پیش از این تصاویر رو جمهوری اسلامی به این سفیرها نشون نداد. لحظاتی که نشون میده جمهوری اسلامی از تمامی این زیرساخت‌ها برای سرکوب معترضان استفاده می‌کنه. در تصویر مشهوری که از اعتراضات اخیر بیرون اومد، مردم مسجد الرسول شهرک سعادت آباد رو در تهران به آتش کشیدن، مسجدی که در حوالی میدان کاج قرار داره. اما داستان پشت این مسجد چی بود؟ این که نیروهای سرکوبگر در این منطقه از تهران در این مسجد مستقر شدن و در واقع میشه گفت که جمهوری اسلامی در لحظه سرکوب کاربری مسجد رو تبدیل به کاربری سرکوب کرد. برای مثال تک تیراندازی که مستقر شده بود روی پشت بوم این مسجد علی آقاجانی رو در میدان کاج به قتل رسوند. نمونه های پیشین رو هم اگه در نظر بگیریم میبینیم که جمهوری اسلامی از ساختمان های عمومی، از ساختمان های ادارات مثل دخانیات، مثل مخابرات، مثل آموزش و پرورش استفاده میکنه برای سرکوب اعتراضات. در آبان 98 جمهوری اسلامی از روی ساختمان دخانیات مهران تاک و بهروز ملکی رو در مریوان به قتل رسوند. در آبان 98 جمهوری اسلامی اداره آموزش و پرورش رو در وسط شهر سنندج تبدیل کرد به مقر اصلی استقرار نیروهای سرکوبگر و خب مردم با انباشتی از تجربه وارد خیابان میشن و میدونن که این ساختمان ها امن نیستن و حمله کردن به این ساختمان ها قطعا بر اساس شواهدی بوده که خود مردم دیدن. یعنی ما میبینیم بسیاری از بانک ها به آتش کشیده شدن در حالی که ساختمان کناری اون سالم هست و این نشون میده که این ساختمان بانک، این ساختمان مخابرات و این مسجد در اون لحظه تبدیل شده به ابزار سرکوب برای جمهوری اسلامی.
گفتگوی رضا جمالی بود با سوران منصورنیا. و اما در ادامه از پویش عزیزالدین، پژوهشگر فناوری دیجیتال ساکن اسلوونی، بشنوید که میگوید چرا اینترنت در شرایط کنونی در وضعیت ناپایدار در ایران قرار دارد.
آن چیزی که در حال اتفاق افتادن است رو نمیشه به عنوان وصل شدن اینترنت و برقراری ترافیک خارجی اینترنت تلقی کرد، چرا که این نوساناتی که ما شاهد هستیم به نظر میرسه در پروسه وایت لیستینگ یا سفید سازی بعضی آدرس هاست. ببینید در عالم شبکه به این وضعیت میگن که وضعیتی که تمام دریافتی اینترنت به صورت پیشفرض بلاک میشه، تمام آدرس ها به صورت پیشفرض مسدود میشه و اون وقت یه لیست سفیدی فقط میدن که این آی پی ها که حالا مال یه سازمانیه، مال یه کسب و کاری که احراز صلاحیت شده یا برای اشخاص خاصی هستش، مثلا در روزهای گذشته تحریریه بعضی روزنامه ها وصل شدن به اینترنت، بعضی کسب و کارهایی که پیشتر آی پی شون رو ثبت نام کرده، شاید بگم 10% ترافیک برگشته، ترافیک واقعی. اون وقت وقتی گشایش این ریختی میشه، آدم‌های بیشتری هم به خصوص اونهایی که توان فنی دارن امکان اینو پیدا میکنن که یه مفری رو پیدا بکنن و به اینترنت وصل بشن، ولی همچنان این تعداد خیلی خیلی قلیله به نسبت کاربران عمومی اینترنت در ایران که بیش از 70 میلیون نفر هستن. این وصل شدن یک عده، اونم چند دقیقه در روز، 20 دقیقه، نیم ساعت، این به معنای اتصال پایدار اینترنت نیست، چه اینکه وعده برگشتن به وضعیت عادی هم اینجا برای ما جای سوال داره، برای اینکه اساساً آن چیزی که متولیان اینترنت و زیرساخت ایران به عنوان وضعیت عادی اینترنت ازش نام میبرن ابداً از نظر ما عادی نیست. اخباری که ما میشنویم و نوع چیدمانی که داره صورت میگیره، در واقع مکانهای تصمیم گیری رو بردن سمت جاهای امنیتی تر و آن چیزی که فراهم کردن از نظر زیرساختی به نظر ما نمیرسه که دسترسی عمومی به اینترنت به این زودی ها همچین امکانی به وجود بیاد. این دسترسی ها احتمالاً گزینشی خواهد. زیرساخت‌های این گزینشی کردن و طبقاتی کردن اینترنت سال‌هاست که در حال آماده سازیه، یعنی از انواع لیست‌ها در صنوف مختلف اینها شروع کردن به اطلاع جمع‌آوری کردن، ثبت نام کردن با اسامی مختلف طی سال‌های مختلف. در واقع اگه شما توجه کنید فعالین حوزه حقوق دیجیتال سال‌هاست دارن درباره رسیدن به چنین نقطه‌ای هشدار میدن. اون موقع که گفته میشد که این اینترنت طبقاتی، این خودی و نخودی کردن، این اسامی بیشماری که گذاشتن روی اینترنت طبقاتی، یکی گفتن اینترنت فناورانه، یکی رو گفتن اینترنت دانشجویان، یکی رو گفتن اینترنت توریست ها، اما همه اینها به نحوی آماده سازی این لیست های دسترسی سفید دادن بود و بردن سمت اون پروژه قدیمی که هویت افرادی که در فضای مجازی فعال هستن و به اینترنت جهانی دسترسی دارن مشخص باشه که بر پایه اون کنترل و نظارت بیشتری صورت بگیره.
پویش عزیزالدین پژوهشگر فناوری دیجیتال. و اما جمعی از چهره‌های سرشناس فوتبال با انتشار بیانیه‌ای خطاب به فیفا نسبت به کشته شدن فوتبالیست‌ها و سرکوب اعضای جامعه فوتبال هشدار دادند و خواستار محکومیت جمهوری اسلامی و اقدام فوری نهادهای بین‌المللی شدند. گفتگوی نسرین افشار با محمد حیرانی خبرنگار ورزشی.
من اول باید تشکر کنم از دوستانی که این ابتکار رو به خرج دادن و این بیانیه رو آماده کردن و خب به هر حال همونطور که توی خبرها هم هممون دیدیم با اشاره به نقض حقوق بشر به طور گسترده در ایران و قربانی شدن افرادی که حالا تنها خواستشون آزادی بوده و اشاره به اینکه خب این سطح از خشونت یکی از شدیدترین نمونه‌های کشتار جمعی غیر نظامیان بوده، امضا کنندگان درخواست کردن که بر اساس حقوق بین الملل، حقوق بشر و قوانینی که در سطح بین الملل هم وجود داره برخورد بشه با این ماجرا. خواسته شده که برخورد بشه با فوتبال ایران، با تیم ملی ایران، با توجه به اینکه تعدادی از ورزشکارا و فوتبالیستا در بین کشته شده ها بودن، معروف‌ترینشون مجتبی ترشیز، بازیکن سابق تراکتورسازی نساجی قائم‌شهر و یکی دو تا باشگاه لیگ برتری دیگه، خانم سبا رشتیان کمک داد، مهدی لواسانی مربی فوتبال پایه، بازیکن باشگاه دلوار افزا امیرحسین حسینزاده، ریبین مرادی یکی از بازیکنان تیم‌های پایه سایپا و محمد حاجی پور دروازه‌بان سابق تیم ملی صالحی. اینها نفراتی هستند که به طور مشخص اسمشون اشاره شده و نوشته که اینها در جریان سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز ایرانیان جانشون رو از دست دادن و اشاره شده به قطع عمدی اینترنت و ارتباط مخابراتی که به هر حال قطع شده بوده. همه این مسائل در واقع دست به دست هم میده و بهشون اشاره شده که نشون بدن که بر اساس قوانین و اساسنامه فیفا لازم که کرامت انسانی حفظ بشه و اصول اولیه حقوق بشر به رسمیت شناخته بشه و خواستن که برخورد بشه در واقع به طور کلی با فدراسیون فوتبال ایران و فوتبال ایران.
آقای حیرانی، اساسا فکر میکنین که این بیانیه از نظر شما چه اهمیتی برای جامعه فوتبال ایران داره و حالا چرا تو این مقطع منتشر شده و همینطور روی جامعه فوتبال بین‌المللی؟
خب ببینید، من اول که به هر حال تقدیر کردم از ابتکار دوستان، ولی لازمه که یه نقدهایی هم صورت بگیره. این متن صرفا توسط 13 نفر امضا شده. جامعه فوتبال ایران حتی خارج از کشور افراد بسیار بسیار بیشتری داره که به شدت نسبت به مسائل ایران حساس هستند و فکر می‌کنم این بیانیه میتونست خیلی بزرگتر و گسترده‌تر، فراگیرتر امضای بیش از شاید 200-300 نفر رو پای خودش داشته باشه. این به هر حال یه مشکلیه که وجود داره. اما خب معروف‌ترین چهره که این بیانیه رو امضا کرده و این نامه رو به فیفا امضا کرده علی کریمیه، چهره بی‌بدیل فوتبال ایران. به هر صورت من فکر می‌کنم با توجه به شناخته شده بودن آقای کریمی و خب به هر حال بقیه دوستانی که امضا کردن تا حدودی این نامه دیده میشه، حداقل در بین افکار عمومی ایرانیان دیده شده. اما میتونست خیلی بیشتر از اینها باشه، میتونست این ابتکار پیش از این که به فیفا ارسال بشه به طور گسترده‌ای در اختیار همه رسانه‌ها، افرادی که در رسانه‌ها فعال هستند در حوزه فوتبال به ویژه فوتبال ایران و فوتبالیست‌های ساکن خارج از کشور، ما تعداد زیادی پیشکسوت داریم که در امریکا و اروپا ساکن هستن و به شدت هم به اتفاقات ایران خودشون رو حساس نشون دادن، استوری گذاشتن، پیگیری کردن، در تظاهرات‌ها شرکت کردن. میتونست امضا بیشتر باشه که بیشتر اثرگذار باشه. من فکر می‌کنم به هر حال این یه نقطه ضعفیه که باعث میشه که اثرگذاری این بیانیه مقدار کمتر بشه.
پس فکر می‌کنین که حالا فیفا ممکنه به دلیل اینکه امضاهای کمتری پای این بیانیه خورده توجه کمتری نشون بده. حالا پیرو صحبت شما باید بگم که بسیار از فوتبالیست‌ها و چهره‌های ورزشی در ایران هنوز سکوت کردن. شما این رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، یه بخشی از این سکوت از نظر من هم که حالا خیلی از این چهره‌های ورزشی از نزدیک می‌شناسم، با فوتبالیست‌ها و مربیان به هر حال سالیان دراز زندگی کردیم، اردو رفتیم، مسافرت رفتیم، از دید من قابل قبول نیست. این حقیقتیه. به هر حال یک جام جهانی یا یک قرارداد ورزشی چقدر مثلا ارزش داره که آدم‌ها شرافت خودشون رو بهش بفروشن؟ ولی می‌خوام بهتون یه نکته‌ای رو متذکر بشم. اگر برگردیم به جنبش زن زندگی آزادی و جنبش مهد با خاطر داشته باشید، یه سری از فوتبالیست‌ها و مربی‌ها اونجا دستگیر شدن، روانه زندان شدن، با وثیقه یا ضمانت‌هایی که بود خارج شدن. بعضیشون هنوز بیکارن و بعضی هاشون هم به صورت محدود کار میکنن. من فکر میکنم بعضی از چهره های ما که سکوت کردن دلیلش فشار زیادیه که به لحاظ امنیتی روی خودشون و خانواده هاشون هست. یه مثال کوتاه بزنم، چند سال پیش بولتن های محرمانه ای از داخل سپاه بود که لو رفت و منتشر شد. آنجا اشاره شده بود که گروهی بسیجی به منزل مادر علی دایی در اردبیل حمله کردن، گویا در منزل ایشون رو آتیش زدن و اونجا به علی دایی زنگ زدن و تهدیدش کردن که ممکنه مادر جونش از دست بده. به هر حال من فکر می‌کنم سکوت علی دایی به عنوان یکی از چهره‌های شاخص که حالا این روزا هم خیلی تحت فشاره که چرا عکس العملی نشون نمیده، یه دلیلش همین فشار بیش از اندازه نیروهای امنیتی و حاکمیت روی این چهره ها و خانواده‌هاشون باشه. خب یحیی گل‌محمدی هم از چهره‌هایی بود که دور قبل به هر حال در اعتراضات نقش فعال داشت، ولی الان می‌بینیم که عملاً سکوت اختیار کرده. یا پرویز برومند که دستگیر شده بود، الان صدایی ازش نمی‌شنویم. بخشی از این جامعه سکوتش چون دلایلی داره که حالا برای همه افراد مشخص نیست، اما شاید از نظر خودشون دلایلشون به هر حال قابل قبول و منطقی باشه. ولی یه بخش دیگری از جامعه که من حداقل دیدم بسیار ساکت بودن. من به شدت نقد دارم به ایرانیان فوتبالیستای پیشکسوت ما، ایرانیان که ساکن امریکا هستن، چهره‌هایی که تو جام جهانی 1978 بودن، تو جام جهانی 1998 بودن، تجارت‌های خوبی با ایران تو این سال انجام دادن. اجازه بدید اسمشون رو نبرم ولی در همین حد اشاره بکنم. شاید به خاطر تبادلات مالی و اقتصادی که با ایران دارن حاضر نیستن صحبت بکنن. افراد داخل ایران که به هر حال به دوستام هم میگم فوتبالیست‌های ایرانی داخل حباب زندگی میکنن، یعنی خیلی‌هاشون از اون فضایی که در واقع در جامعه میگذره دور نگه داشته میشن. بخشی از این تابع تصمیمات باشگاهشون هست. اما به هر حال انتظار ما با وجود همه فشارها، با اتفاقاتی که برای افراد عادی میبینیم، انتظارمون از فوتبالیستا بیشتر بوده.
چی کار بکنیم که جامعه ورزشی به ویژه حالا فیفا حواسش به ایران بیشتر باشه، یا اینکه صدای مردم ایران، صدای معترضان بیشتر شنیده بشه تو جامعه ورزشی؟
من اشاره میکنم به اساسنامه فیفا، صراحتا ماده 3ش تعهد به حقوق بشر رو تاکید داره روش. ماده 4مش هم منع تبعیض و نقض کرامت انسانی و مورد نکوهش قرار میده. اینا نکات مهمی هستن که برای در اساسنامه فیفا دیده شده. اما به هر حال شما مماشات فیفا رو در موارد دیگه قبلا هم ما دیدیم، یعنی در جنبش مهسا به ویژه در مورد خانم ها، خب به نوعی آپارتاید جنسیتی در ایران همچنان هم هست، ولی فیفا همواره مماشات کرد با این ماجرا. شما اینجا هم مسلما به نوعی مماشات نهادهای ورزشی بین المللی مثل کمیته بین المللی المپیک یا کنفدراسیون‌های فوتبال مثل کنفدراسیون فوتبال آسیا که به یک تثبیت اکتفا کرد، یا فیفا رو به هر حال ملاحظه می‌کنید. من فکر می‌کنم بعضی ملاحظات سیاسی در این سازمان‌های بین المللی مانع از اینه که به طور گسترده وارد بشن. اما مثلا کشور کرواسی از صدور ویزا برای کشتیگیران ایرانی برای حضور در مسابقات که هفته آینده برگزار میشه خودداری کرده، و ممکنه که حتی کشور امریکا هم از صدور ویزا برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران خودداری بکنه. به هر حال اینا مواردی است که میشه توش دید. و یه نکته دیگه که به هر حال فکر می‌کنم دیده نشده اینه که اگر هر کدوم از بازیکنان ملی پوش ایرانی نسبت به اعتراضات ایران ابراز نظر کنن، نسبت به کشتار و قتل عام صحبت بکنن، اگر منتهی بشه به حذفشون از تیم ملی، فیفا میتونه ورود کنه. به هر حال این جلوگیری از اظهار نظر آزادانه است و حق آزادی بیان رو نقض میکنه، و اینجا فیفا میتونه خیلی علنا ورود کنه. اما خب خیلی از ملی پوشای ما عافیت طلبی پیشه کردن، خیلیاشون سکوت کردن که خب این خیلی جالب نیست. به نظر من باعث شده محبوبیت تیم ملی ایران که از 4 سال پیش خیلی پایین اومده، الان پایین تر از اون هم به نظر من بیاد و تنزل بکنه. و اینکه نمونه های مثل این بیانیه که به نظر من ابتکاری بود، همچنان هم میگم اگر به شکل گسترده ای باشه، نه فقط صرفا در فوتبال، در رشته های دیگه ما شاهد باشیم پیشکسوتای کشتی که به هر حال خارج از کشور تعدادشون کم نیست، متون حقوقی آماده بکنن، اشاره بکنن به میزان قابل دفاعی از جنایت و کشتاری که در ایران صورت گرفته، قتل عام هموطنان و متاسفانه، قطعا میتونه مثمر ثمر باشه. تعداد بیشتری از اعضای جامعه فوتبال همراهی کنن با امضای این بیانیهات برای ارسال به کمیته بین المللی المپیک اقدام بکنن که خب خیلی از فدراسیون ها رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. من فکر می کنم به هر حال میتونه مفید باشه.
گفتگوی نسرین افشار بود با محمد حیرانی، خبرنگار ورزشی. و اما کریستوفر وان دیلن با نام هنری شیلر، موزیسین شناخته شده آلمانی در سبک الکترونیک، در گفتگوی با پانیدا علوی درباره واکنشش نسبت به تحولات اخیر ایران صحبت کرده.
در آهنگ اخیرت به نام Memories of Beyond از آلبوم Euphoria که در حال حاضر در صدر جدول آلبوم‌های برتر آلمان قرار گرفته، تصاویر ایران رو استفاده کردی و همچنین در رسانه‌های اجتماعی درباره سرکوبی که در حال اتفاق افتادن در ایران صحبت کردید. میتونی در مورد ارتباطت با ایران به ما بگی؟
میدونی من از وقتی نوجوان بودم در واقع به خاطر پدرم دوست ایران و ایرانی ها بودم. پدرم قبل از انقلاب اواسط دهه 70 میلادی خیلی به ایران سفر میکرد. مهندس بود و مشتری های زیادی توی ایران داشت. من وقتی بچه بودم کلی کارت پستال از تهران ازش میگرفتم. همیشه برام مثلا یه جعبه بزرگ بادوم زمینی از ایران میآورد. اون موقع برج آزادی تازه ساخته شده بود. واسه همین از همون بچگی همیشه خاطره های خیلی مثبتی از ایران داشتم و تصویر خیلی خوبی ازش توی ذهنم بود. سالها بعد حتی یه سفر جاده‌ای داشتیم به ایران. با ماشین از برلین راه افتادیم تا هند و از ایران هم رد شدیم. یکم بیشتر از یه هفته توی ایران بودیم و بعدش از مرز پاکستان رد شدیم. اون اولین تجربه واقعی من از خود کشور و مردم ایران بود و واقعا از مهمون نوازی و صمیمیت مردم ذوق زده شده بودم. این مال سال 2006 بود، یعنی تقریبا 20 سال پیش. همونطور که احتمالا میدونی این افتخار رو داشتم که فکر میکنم بین سالهای 2017 تا 2019 12 یا 13 تا کنسرت توی ایران اجرا کنم. با هنرمندای فوق‌العاده‌ای از ایران کار کردم. یلدا عباسی که حتی با من توی آلمان و اروپا تور اومد. برای همین همیشه این حس نزدیکی با ایران رو داشتم و همیشه سعی کردم یه جورایی سفیر ایران توی دنیا باشم، برای فرهنگ ایران و انرژی مثبت مردم.
اخبار اخیر چه تأثیری شخصا روی تو داشته؟ میدونم که هنوز دوستای زیادی داری ایران. آیا تونستی باشون تماس بگیری؟
میدونی چیه؟ واقعا انگار یه شوخی شیطانیه. چون ما داشتیم برای فوریه و مارس امسال کنسرت های جدیدی توی ایران برنامه ریزی میکردیم و با یه نفر داخل ایران هم کار میکردیم و اون به ما گفت که مجوزها رو گرفتیم. راستش رو بخوای خودم هم کاملا مطمئن نیستم که واقعا داستانش درست بوده یا نه، ولی خب توی بیزینس موسیقی ایران پر از آدمایی که نمیشه بهشون اعتماد کرد. با این حال وقتی انقلاب شروع شد، یعنی این انقلاب جدید، من به همه دوستام توی ایران پیام دادم ولی هیچ جوابی نگرفتم. من از واتساپ استفاده میکنم و هنوز فقط یه دونه تیک خورده که حتی پیام رو هم دریافت نکردن. حالا دو هفته شده، خیلی نگرانم. من آدمای زیادی رو توی جامعه ایرانی آلمانی میشناسم. عملا هر روز با هم تلفنی حرف میزنیم. یکی از دوستام از هامبورگ، اونم سعی کرد با خانوادش تماس بگیره ولی اونم نتونست. الان واقعا کسی رو به شخص نمیشناسم که تونسته باشه هیچ جور ارتباطی با کسی داخل ایران بگیره. میدونی حس میکنم این بار فرق داره. میخوام باهات رو راست باشم. وقتی میری ایران و اونجا کنسرت اجرا میکنی، لازم نیست حتما با آیت الله خامنه‌ای سلفی بگیری، ولی خوب میدونی اگه رژیم یه جوری اجازه نمیداد تو اصلا اونجا نبودی و برای یک هنرمند این یک مرز خیلی باریکیه که تصمیم بگیره این کار رو بکنه یا نه. یعنی حتی گرفتن مجوز از طرف مقامات هم یه جورایی این حس رو به آدم میده که انگار داره با رژیم همکاری میکنه. اگه منظورم رو درست متوجه بشی و بفهمی، من که مسلماً کنسرت هامو برای مردم اجرا میکنم. هر بار که ایران بودم انرژی که میگرفتم واقعا فوق‌العاده بود. یه جورایی به ایران معتادم، معتاد اون انرژی مثبتش. تقریبا هر دو سال یه بار یه جور انقلاب یا خیزش پیش میاد. مردم میریزن تو خیابون و خیلی آدم کشته میشن. و واقعا سخته که آدم اینا رو نادیده بگیر و دوباره بخواد کنسرت برگزار کنه. چون ته ذهنت همیشه این فکر هست که داری با رژیمی همکاری میکنی که مردم رو میکشه. ولی این بار فرق داره، چون الان واقعا اصلا نمیتونم تصور کنم که توی این شرایط بخوام کنسرت اجرا کنم یا حتی به ایران سفر کنم، میدونی؟ چون این دیگه خیلی زیاده، حتی مرگ یک ایرانی هم خیلی زیاده، چه برسه به الان که تعدادشون به هزاران نفر هم رسیده. راستش برام فرقی نمی کنه 1000 نفر باشه یا 10,000 یا 15,000، چون حتی یکی هم بیش از حده، چه برسه به این همه. از دید من واقعا وحشتناکه و واقعا امیدوارم که این رژیم به 50th سالگردش نرسه. فکر می کنم هر کسی که به رژیم وصل نیست دلش می خواد این رژیم تغییر کنه.
گفتگوی پانیدا علوی رو میشنیدید با کریستوفر فون دیلن با نام هنری شیلر. و بدین ترتیب به پایان این برنامه ویژه رادیو فردا میرسیم. از همراهیتون سپاسگزارم.